أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما کتاب‌های رجالیمون رو به سه دسته تقسیم کردیم. رجال اولیه ما یعنی اصول اولیه رجالی که 4 کتاب بود، کتاب رجال کشی بود، رجال نجاشی بود، رجال شیخ و فهرست شیخ. بعد دسته دوم اصول ثانوی رجالی که عبارت از کتاب فهرست منتجب الدین، معالم العلمای ابن شهرآشوب، رجال علامه حلی و رجال ابن داوود. و بعد در مرتبه سوم میرسیم جوامع رجالی. این در حقیقت اساره بحث ما و موضوع و محور بحث ما هست. امروز که در رابطه با فهرست منتجب الدین و معالم العلماء ابن شهرآشوب میخوام بحث کنیم، اینها به نظر من خیلی زیاد کاربردی نیست، چون این دو کتاب از روات را مطرح نکرده، از شخصیت‌های علمی بعد از شیخ طوسی یعنی بعد از سال 460 هجری را مطرح کردن و ما در سند روایاتمون یک راوی که بعد از 400 باشه ما نداریم. یعنی با آمدن مرحوم شیخ طوسی و رفتنش بساط سند روایات شیعه بسته شد دیگه. ما بعد از شیخ طوسی اگر در سند روایت کسی هست، جز شخصیت‌های برجسته است که احتیاجی به ذکر و بررسی ندارد، مثلا سید مرتضی، شیخ مفید و شیخ، برای شما عرض کنم، افرادی که از شاگردان مرحوم سید مرتضی بودند، اینها سلار و ابن ادریس، اینها هم که اصلا نیازی به بررسی وثاقت و ضعف ندارند. اما 2 کتاب، رجال ابن داوود و رجال علامه، تقریبا میشه گفت یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در تشخیص اعتبار یک راوی ناگزیر هستیم به این 2 کتاب مراجعه کنیم. من هو مؤلف و فهرست منتجب الدین. فهرست منتجب الدین، کتاب فهرست، تعریف علی ابن عبید الله ابن حسن ابن حسین متوفای بعد 585، 585، صاحب ریاض، رضوان الله تعالی علیه، صاحب ریاض العلماء، میگه کان بحرن لا ینزف، دریایی بوده. خلاصه ما میگیم دریای بی ساحل، عرب میگه دریای لا ینزف، یعنی این دریا به قدری آب داره هرچه آبش را بکشند تمام شدنی نیست. شیخ الاصحاب، استاد علما بوده. این کلمه اصحاب در لسان رجالیین معمولا به علما گفته میشود، نه اصحاب ائمه. شیخ اصحاب، ابن عبدالکریم ابن محمد رافعی از علمای شافعی میگه شیخ ریان من علم الحدیث، استادی بود سیراب شده از علم حدیث. بله، سماعن و ضبطن و حفظن و جمعن، هم از نظر اینکه روایات زیادی شنیده یعنی شاگرد خوبی بوده، ضبطن این احادیث رو خوب ضبط کرده و یادداشت کرده، و حفظن این احادیث رو خوب حفظ کرده و به ذهن سپرده، و جمعن و اینها را در مجموعی جمع‌آوری و گردآوری کرده. شیخ الرعاملی دربارش میگه کان فاضلن عالمن ثقتن صدوقن. این سؤال اول. سؤال دوم، ما هو الداعی لتعریف هذا الفهرست، انگیزه ایشون برای تألیف این کتاب چه بوده؟ کلمه الداعی یعنی انگیزه. قد کان قد علفهو به اقتراح، اقتراح یعنی پیشنهاد، این کتاب را تألیف کرده به پیشنهاد سید ابوالقاسم یحیی بن صدر، از علمای بزرگ معاصرش بوده. حیث قال له، به منتجب الدین این طوری گفت: لم یصنف بعد شیخ طوسی کتابا فی مشایخ شیعه و مصنفیهم، بعد از شیخ طوسی کتابی که در مشایخ و علمای شیعه و تألیفات شیعه باشه تصنیف و تألیف نشده. فعجابه، به این سخن ایشون اینطوری پاسخ داد: لو اخر الله عجلی، اگر خدا عمر من فرصت بدهد، عجل من تأخیر بیفتد، و حقق عملی، آرزوهایی که دارم محقق بشود، لعزفت الیه ما اندی من اسماء مشایخ شیعه و مصنفیهم، عذرا و مصنفیهم، اون بالا هم و مصنفیهم هست. اگر خلاصه عجل باقی بماند و توفیق یارم باشد، لعزفت الیه، اضافه می کنم بر کتاب فهرست شیخ طوسی، ما اندی، آن دسته که در نزد من هست، من بیانیه است از اسماء علمای بزرگ شیعه و تألیفات اونها. بله. سؤال 37، ممیزات فهرست شیخ منتجب الدین چی هست؟ هذا الفهرست تکملتون لفهرست شیخ طوسی، کتاب فهرست منتجب الدین در حقیقت تکمله‌ای بر فهرست شیخ طوسی هست. ذکر آقای منتجب الدین در این کتابش من کان فی عصر المفید، کسی که در عصر شیخ مفید بوده. شیخ مفید متوفای چند بود؟ 413. و من بعده الى عصره المتجاوز عن 150 سنه، و بعد از شیخ مفید تا عصر خودش که بیش از 150 سال بود. تمام این علمای بزرگی که در عصر شیخ مفید بودن، بعد از او در عصر سید مرتضی بودن، بعد از او در عصر مرحوم خود شیخ طوسی بودن، تمام این بزرگان را ایشون در اینجا ذکر کرده. این ویژگی اول. ویژگی دوم، جا افیه به تراجم کثیر من شخصیات شیعه، در اینجا ترجمه یعنی شرح حال، تراجم یعنی کتابی که شرح حال نویسی هست، در اینجا آمده شرح حال بیشتری از شخصیت‌های شیعه. ناهز عددهم، یعنی بالغ عددهم، عدد اینها رسیده است به 540 شخصیت علمیه، 540 شخصیت علمی، من دون ان یذکر لهم اصلا و تصنیفا، بدون این که برای این شخصیت ها یک اصلی یا تصنیفی بنویسند. بارها هم گفتیم فرق بین اصل و تصنیف این هست: اصل کتابی را گویند مؤلف نوشته های خودش را از معصوم در اونجا گردآوری کرده باشه، ولی تصنیف اونیست که شنیده های خودش، شنیده های دیگران و با استفاده از تألیفات دیگران چیزی رو نوشته باشد، اون میگن تصنیف. و من ذکر لهم کتابا لا یتجاوزون حدود 100 شخصین، کسایی که برای اونها کتاب نوشته، یعنی اونهایی که دارای تألیف هستن، از 100 نفر تجاوز نمی کند. ویژگی سوم، سار هذا الکتاب مصدرا لمن جاء بعده من العلماء، این کتاب مصدر و محل رجوع و مرجع شده برای هر کسی که بعد از او از علما آمده. و اکثر النقل عن هذا الفهرست ابن حجر العسقلانی، زیاد نقل کرده از این فهرست ابن حجر العسقلانی که از استوانه های علمی اهل سنت هست، متوفای 852 هجریه. در کتابش لسان المیزان، لسان المیزان یکی از کتابهای رجالی اهل سنت هست، که غالب روات شیعه در اونجا ذکر شده. معبرن انه به رجال شیعه او رجال الامامیه، تعبیر کرده ابن حجر از کتاب منتجب الدین به رجال شیعه. یعنی هر وقت میخواد از فهرست منتجب الدین نقل کنه میگه آقا در رجال شیعه اینطوری آمده، در رجال امامیه اینطوری آمده. یعنی هر وقت میخواد از فهرست منتجب الدین نقل کنه نمی نویسه فهرست منتجب الدین، میگه جا فی رجال شیعه یا رجال الامامیه، این مال منتجب الدین. اما در رابطه با معالم العلماء، این کتاب معالم العلماء و تعلیف الحافظ الشهیر محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی المتوفا سنت 588 588 که قبرش هم در مازندران زیارتگاه مردم هست، از علمای بزرگوار قرن ششم هجری بوده. قال صفدی، صفدی نخوانیم، صفدی از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتابی داره در ترجمه علما به نام الوافی بالوفیات که بعد از وفیات وفیات الاعیان ابن خلکان نوشته شده. بله صفدی در اینجا گفته که آقای ابن شهرآشوب احد شیوخ شیعه، یکی از مشایخ و اساتید شیعه هست. حفظ القرآن و له سمان و سنین، قرآن را حفظ کرد در حالی که 8 سال بیش نداشت. و بلغ النهایه فی اصول شیعه، و به منتها الیه اصول شیعه دسترسی پیدا کرد. کان یرحل الیه من البلاد، شخصیت ها از شهرهای مختلف می آمدن خدمت ایشون برای کسب از فیوضات ایشون. یرحل الی یعنی می آمدن در نزد او رحل اقامت می افکندن. مثلا الان در قم مرکز شده، طلبه ها از شهرهای مختلف یرحل الی قم برای استفاده علوم دینی، یرحل الی نجف. یعنی در حقیقت اینی میگن یک شخصیتی در یک شهری گل کرد و شخصیت برجسته شد، از شهرهای مختلف کشورهای مختلف میان برای استفاده از علوم ایشون. یک ضرب المثل است در میان عرب. بله ولی معالم العلماء چند تا ویژگی، هازل کتاب که سابقه تکملتون لفهرست شیخ توسی، اونجا دیگه توضیح دادیم. یتزمن هازل کتاب 1021 ترجمتن لمشایخ شیعه، این کتاب 1021 شرح حال برای مشایخ و علمای شیعه هست. کلمه مشایخ غیر از علما هستا، خاصه. علما یعنی کل عالم، مشایخ اون دست عالمی که ویژگی استادی دارن. الان شما در حوزه علمیه قم 50,000 طلبه دارید، اساتیدشون فرض مثلا 2,000 استاد ما داریم، از این اساتید تعبیر میکنن مشایخ. بله لذا کلمه مشایخ که میاد کلمه علما نمیاد روی این جهته. ترجمه برای هر عالم نیست، بلکه اون عالمی است که خلاصه کرسی تدریس داشتن. فی آخر این کتاب فصلون فی ما جهل مصنفه، فصلی است درباره اون دسته از کتابهایی که مصنفش مجهوله. کتاب در دسترس هست ولی در اول کتاب آخر کتاب نام مؤلف نوشته نشده، ولی کتاب مال شیعه هست. و بابون فی بعض شعرای اهل البیت، این ویژگی سوم. قد اصبح این کتاب من المدارک المهمه لعلماء الرجال، این کتاب گردیده از علم مدارک مهم برای علمای رجال مثل علامه هلی و کسانی که بعد از او هستند. خب از این دوتا خلاص شدیم، اما رسیدیم به کتاب رجال ابن داوود. رجال ابن داوود، کتاب رجال ابن داوود هو تعلیف الحسن ابن علی ابن داوود الهلی المولود سنت 600 و 74 متولد 674 هست. المعاصر که المعصر نوشته شده، آقایان اصلاح کنن، المعاصر مع العلامه الهلی، معاصر علامه هلی هست که متوفای 726ه. و مشارکه فی تلمز علی سید جمال الدین احمد ابن طاووس و هم درس او بوده در اینکه شاگردی کردن بر جمال الدین احمد ابن طاووس متوفای 673. کلمه تلمز غلطه، اینم باز از اشتباهات چاپی. تلمیز صحیحه ولی تلمز غلطه. میگن برای شما عرض کنم، مرحوم ادیب نیشابوری که خب دیگه در ادبیات شهره خلاصه تمام شهرها بوده و کسی که شاگرد ادیب نیشابوری بود افتخار میکرد من در ادبیات عرب شاگرد ادیب هستم. ایشون آمده بود خدمت آیت الله بروجردی، بعد آقای بروجردی گفته بود که آقا ما خدمت شما کم میرسیم و خلاصه. میگه بله من خیلی علاقه داشتم در محضر شما تلمز کنم. آقای بروجردی میگه جناب ادیب، تلمز ظاهرن شما ادبا گفتید غلطه، تتلمز صحیحه. بگن ایشون خجالت کش رو سرش انداخته بود پایین، دیگه تا آخر جلسه توان این که صحبت کند با آقای بروجردی نداشته. خلاصه میگن لکل جوادن کبوه، هر خلاصه آدم شهیری مشهوری در همون رشته شهرتش هم چیه؟ یک جا خلاصه لغزش پیدا میکنه، احساس کنه که کار دست خودش نیست. اونی که مجمع همه فضائل هست ذات اقدس ربوبی هست و کسی که ذات اقدس ربوبی اونها رو از هر گناهی و لغزش مسون داشته و این مسون داشتن هم ویژه 14 نور پاک محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هست و بس. و غیر از این 14 نور پاک، حتی انبیای گذشته هم از باب ولکل جوادن کبوه یک جا یک ترک اولایی هم داشتن، از حضرت آدم گرفته تا ابراهیم و یونس و حضرت موسی و دیگران. ولی خدای عالم این 14 نور پاک را طوری آفریده که حتی کوچکترین لغزشی، نسیانی و خطایی هم در عمر اینها صورت نگرفته. دشمنان اهل بیت از امیرالمؤمنین گرفته تا امام عسکری تلاش کردند هر نقطه ضعفی از ائمه بگیرند. شما تاریخ رو نگاه کنید، کتابهای رجالی اهل سنت رو ببینید، اگر کسی یک لغزش، یک نسیان، یک خطا از امام صادق، امام باقر، از دیگر ائمه بیاره، ما جایزه میدیم بهش، تحدی میکنیم در این زمینه، حاضر به مباهله هستیم با مخالفینمون. که ائمه علیهم السلام در این عمر 250 سالشون یک نسیان یک خطا یک فراموشی در عمرشون ثبت نشده. نه مخالفین ثبت کرده ان، نه موافقین، نه بیرونی ها، نه اونهایی که داخل خانهشون بودن. حتی از اهل بیت خود ائمه علیهم السلام زن بچه‌شون هم یک جا نگفتن بله پدر ما در یک جا امری رو فراموش کرد، یک جا اشتباه کرد، یک جا خطا کرد. غرض ما افتخارمون بر این هست که پیرو این بزرگواران هستیم. وقتی آقای فخر رازی میاد آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم رو داره شرح میکنه، خواندنیه، واقعا خواندنیه. میگه آقا وقتی در اینجا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، اطاعت مطلق آمده هم در خدا، هم در پیغمبر، هم در اولوالامر. اطاعت خدا که حرف نیست توش، اونجا دیگه بحث عصمت اینها نیست. در نبی مکرم هم اطاعت مطلقه، اول الامرم کلمه اطیعو تکرار نشده، مشخص این اطیعو از خانواده همین اطیعوی پیغمبره، اگر چنانچه پیغمبر یا اول الامر اشتباه بکنن، اشتباهاً یک حکم غیر شرعی را شرعی بگن، فراموش کنن مثلا یک جا یک مسئله حلال هست اشتباه کنن بگن این حرامه، خب این نقض غرض لازم میاد. خدا میگه از اینها مطلقا اطاعت کنید در هر کاری، اگر اینا خطا کنن غیر شرعی رو شرعی به مردم تحویل بدن این نقض غرض لازم میاد. خدای عالم از اون ور میگه اطاعت کنید، اطاعت در گناه چیه؟ خلاف نظر خداست. پس این اطیعو مطلق آمده یقین پیدا می کنیم اولی الامر هم مثل پیغمبر معصوم هستن، هم از گناه هم از خطا هم از نسیان. ولی چیکار کنیم؟ ببینید دلیل رو ببینا، باید دیگه به آقای فخر رازی نه یک آفرین، باید یک میلیارد آفرین گفت به این ذهنش. میگه چیکار کنیم؟ آقای ابوبکر به عنوان امام معصوم نبوده، عمر هم معصوم نبوده، و لذا ما ناگزیر هستیم از ظاهر آیه دست برداریم، بگیم آقا این دلالت بر عصمت خلفا و ائمه نمیکنه. ببینید اینی که داره، اگر در قلبتون محبت ما و ولایت ما را لمس میکنید، شیرینیش رو لمس میکنید، برید دعا کنید به مادرهاتون در حق باباهاتون خیانت نکردن. این که ما از اول کودکی در کنار سفره اهل بیت بودیم، در این دریای نورانی ائمه علیهم السلام و ولایت اهل بیت داریم شنا میکنیم و قدرش رو نمیدانیم، انسان وقتی از یک شخصیت بودیم، فخر رازی کم شخصیتی نیست، فقیه، اصولی، فیلسوف، عارف، ما کم داریم از بزرگان اهل سنت در چهار رشته متخصص باشه. حالا اگر تفسیرم که اضافه کنیم میشه پنج رشته، ولی ایشون میاد میگه بله آیه خدا میگه امام باید معصوم باشه، ولی چیکار کنیم چون امام های ما معصوم نبودن، ناگزیریم بگیم اینجا از آیه دست بر، یعنی نستجیر بالله نستجیر بالله، خدا اشتباه کرده یا جبرائیل در این وسط ها اشتباهی آورده، یعنی موشکافی کنیم حرف فخر رازی را، این لازم میاد دیگه. یعنی خدا در اینجا که میگه و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اشتباه کرده، یا اصلا بگم آقا این آیه مال ما بنی آدم نیست، شاید مال دنیای دیگریه، ما بنی آدم نمیتونیم چون ابوبکر ما معصوم نبوده. واقعا بعضی وقت آدم نگاه میکنه به بعضی از حرفها، یعنی آدم اصلا جا میخوره که یک انسان یک جو وجدان هم داشته باشه، این وجدان باید یک تکان بخوره، یک سر سوزن انصاف داشته باشه، این انصافه باید یک تکانی به خودش بده و متوجه بشه که قضیه چیه. با اینکه همین فخر رازی می نویسن در شهر حالش حدود 70 ساله بوده، 72 ساله، دیدن یک روزی داره گریه میکنه، هوک هوک اشک چشمش هم میریزه. یکی از شاگرداش گفت استاد چرا داره گریه میکنه؟ گفت من یک موضوعی بود حدود نزدیک 60-70 سال به او معتقد بودم، امروز ثابت شد برام این عقیدم اشتباهه، از این اشتباه هم برگشتم. گفت استاد این که خوشحالی داره، این که مایه سروره، گریه نداره. گفت نه، من گریه میکنم به خاطر اینکه شاید دیگر معتقدات منم اشتباهه، من تصور میکنم صحیح. تا این اندازه هم آقا متوجه بوده، با اینکه در اول تفسیرش شما برید نگاه کنید در تفسیر سوره بسم الله الحمد میگه اختلاف است که آیا ما بسم الله را در نماز بخوانیم یا نخوانیم. اونم شاید یکی از اشتباهات این است که بگیم ما جبرئیل اشتباه کرد اول هر سوره یک بسم الله آورده. حالا بعضی گفتن این رسول الله لا یحجر، بعضی از اهل سنت هم بسم الله رو نمیگن، بعضی هم بسم الله رو میگن، میگن باید آهسته گفت. فخر رازی اقوال رو نقل میکنه، میگه مذهب علی جهر به بسم الله، من اقتدا فی دینهی به علیین فقد اهتدا. قشنگ دقت کنید، من اقتدا فی دینهی به علیین فقد اهتدا. چرا؟ لقول نبی علیون مع الحق و الحق مع علی. ولی عملا چی کار کرده؟ علی حال خدا را شاکریم بر همه نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت. رفقا، خلاصة الاقوال فی التلمذ علی سید جمال الدین احمد ابن طاووس متوفای سال 673 و الف کتاب رجاله هازا سنه 77. خلاصة الاقوال، کتاب خلاصة الاقوال در علم الرجال معروف به رجال علامه، تعلیف علامه علی الاطلاق حسن ابن یوسف ابن مطهر المتوفا سنه 726. دقت کنیم این عددها که میاد اینها را با همون لفظ عربیش بخوانیم که مقداری تسلط داشته باشیم. این کل بحث امروز ما بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.